أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در تعبدی و توسلی بود. عرض کردیم برای تعبدی و توسلی غیر از اون معنای معروف معانی دیگری هم ذکر شده است. یکی از اصطلاحات تعبدی و توسلی این است که آیا در سکوت تکلیف شرط است که اون تکلیف در ضمن فرد جایز اتیان بشد یا نه چنین شرطی نیست، ولو در ضمن فرد حرام انجام بگیرد تکلیف از عهده انسان ساقط می شود. اگر در سقوط تکلیف تحقق اون در ضمن فرد جایز شرط باشد، اونا میگیم تعبدی. اما اگر چنین شرطی نباشد ولو در ضمن فرد محرم اتیان بشد باز تکلیف از عهده ساقط بشد، میگیم این تکلیف توسلی هست. مثلا واجب است که انسان میت را غسل بدهد. خب کسی با آب غصبی غسل میدهد، آیا این وجوب از عهده ساقط میشد یا نه؟ یا میت را در مکان غصبی دفن میکند، آیا وجوب دفن با این ساقط میشد یا نه؟ چون دفن در مکان غصبی فرد محرم دفن هست. یا فرض فرمایید که با پول حرام میرد حوله احرام میخرد و با آن میرد به حج، با آن حوله احرام احرام میبندد و اعمال حج را انجام میدهد. یا بفرمایید که مسجد را که تطهیرش واجب هست با آب غصبی تطهیر میکند. یا فرض فرمایید که اگر صله رحم واجب باشد با فرستادن یک هدیه حرام صله رحم انجام میدهد، با کاری که حرام است صله رحم انجام میدهد. یعنی تکلیف را با یک مصداق با یک فرد حرام انجام میدهد، آیا این باعث سقوط تکلیف از عهده میشود یا نه؟ اگر واجبی در شرع داشتیم، اگر خطابی به ما رسید و در اون یه وجوبی بیان شد، آیا اصل و مقتضای قاعده این است که اون واجب حتما باید در ضمن فرد جایز اتیان بشود، به طوری که اگر در ضمن حرام اتیان شد، در ضمن یک فرد حرام اتیان شد، اون واجب از عهده انسان ساقط نمیشد؟ یا اینکه نه، مقتضای خطاب و قاعده این است که اون واجب به هر نحوی اتیان بشود ولو در ضمن فرد محرم از عهده انسان ساقط می شود. به هر حال این بحثی هست که در اینجا مطرح هست. عرض می کنیم که برای این بحث دو مورد قابل فرض هست. یکی این که اون فعلی که اتیان کرده خود اون فعل مصداق حرام باشد، مثل این است که میت را با آب غصبی غسل بدهد یا میت را در مکان غصبی دفن کند، یا فرض فرمایید که در مکان غصبی این آقا نماز بخواند، سجود و رکوع را در مکان غصبی انجام بدهد. یه وقت نه، مورد دوم این است که خود اون فعل مصداق حرام نیست، بلکه ملازم خارجن با حرام، در خارج اتیان این فعل ملازم با یک حرامی. مثلا کسی در یه جای استاده نماز میخواند ولی میداند که در اینجا که نماز میخواند قطعا چشمش به نامحرم خواهد افتاد، یا اینکه آوازی که حرام است خواهد شنید. اینجا خود نماز مصداق حرام نیست، ولی خارجن ملازم با حرام، با یه فعل حرام. یا وضو میگیرد، آب وضو وارد منزل دیگری میشد که او راضی نیست. خب اینجا خود وضو حرام نیست، ولی ملازم با تصرف در ملک غیر که اون حرامه. اما در مورد اول، یعنی اونجایی که خود فعل مصداق حرام باشد، مثل این که مسجد را با آب غصبی تطهیر بکند، میت را در مکان غصبی دفن کند، اینجا باز دو صورت دارد. صورت اول این که با اتیان اون فعل دیگه موضوع برای اتیان دوباره او باقی نماند، اون ملاک حاصل بشد. مثلا کسی مسجد را با آب غصبی تطهیر می کند، وقتی مسجد را تطهیر کرد دیگه موضوع برای اینکه دوباره تطهیر را انجام بدهد باقی نمی ماند، غرض حاصل شده. در اینجا قطعا باید بگیم اون امر ساقط می شود. چرا؟ برای اینکه غرض امر، ملاک امر از بین رفته هست. پس این صورت حکمش روشنه، ولو اینکه خود تطهیر اینجا مصداق حرام بود، مصداق فعل حرام بود، ولی بعد از انجام تطهیر دیگه چون موضوع برای تطهیر دوباره باقی نمیماند، برای وجوب تطهیر باقی نمیماند، لذا دیگه اینجا میگیم که قطعا اون تکلیف ساقط میشود با این اتیان این فرد حرام، چون موضوع از بین میرود، ملاکی برای امر نمیماند. حالا گرچه اون شخص یه حرامی هم انجام داده. صورت دوم این است که نه، موضوع باقی میماند، مثل این است که میتی را با آب غصبی غسل بدهند، دوباره میتونن با آب غیر غصبی غسل بدهن، موضوع از بین نمیرد. یا او را در یک مکان غصبی دفن کنن و میتونن دوباره در بیارن در یک مکان غیر غصبی دفنش بکنن. یا نماز را در مکان غصبی خونده، خب میتوند برد دوباره نماز را در غیر مکان غصبی اعاده بکند. در چنین مواردی چطور؟ آیا اتیان به اون مصداق فعل حرام موجب سقوط تکلیف می شود یا نه؟ در چنین مواردی اقتضای قاعده و اطلاق خطاب عدم سقوط اون واجب است. چرا؟ برای اینکه وقتی از ناحیه شارع نهی رسید، در کنار این امری که به ما رسیده، مثلا فرمود که اغسل المیت، میت را غسل بده، و در کنار اون یه نهی رسیده که لا تغسب، غصب نکن، یا فرمود که سل، نمازت را بخوان، در کنار اون یه لا تغسبی رسیده، عرض میکنیم که در چنین مواردی ورود این نهی باعث می شد که اون سله قیدی بردارد. سله فی غیر مکان الغصبی، عرض میکنیم که در اینجا ورود اون نهی باعث میشد که اون مأمور به مقید بشود به غیر اون مورد نهی، که میفرماید که مثلا اغسل المیت میشود اغسل المیت به غیر الغصب، به غیر ماء المغصوب، یه قیدی برمیدارد. یعنی شارع دیگه ترخیص در تطبیق ندارد. اگر این نهی نبود مکلف میتونست این غسل دادن را با هر آبی که در اختیار دارد تطبیق بدهد، با این آب غسل بدهد، با اون یکی آب غسل بدهد، با آب غصبی غسل بدهد. ولی وقتی که نهی رسید از یک قسمی از این افراد و از این مصادیق، دیگه این مکلف مرخص نیست که اون مأمور به را بیاد در ضمن این افرادی که حرام است انجام بدهد. این ترخیص در تطبیق از بین میرد. یه نحو قیدی برمیدارد این مأمور به، و لذا مأمور به این بر اون فرد حرام اصلا صدق نمی کند، چون قید دارد و مقید بدون قید صدق نمی کند. قیدش این است که با غیر اون غصب انجام بگیرد، ولذا اگر با اون فرد غصبی انجام گرفت در حقیقت مأمور به اتیان نشده است، اون مراد مولا تحقق پیدا نکرده است، ولذا اجزا و سقوطی در کار نخواهد بود. سقوط دائر مدار اتیان مأمور به، اینجا مأمور به اتیان نشده است. بله، در چنین مواردی اگر مولا بخواد بگد که نه اشکال نداره همون فرد حرام را هم ما قبول داریم، باید اصل تکلیف را مقید بکند. اگر شارع در اینجا بخواد بفرماید که اون اتیان فرد حرام مسقط تکلیف شماست، اینجا باید در ناحیه خود و وجوب یه قید بیارد، بفرماید این وجوب هست مشروطاً به این که اون فرد حرام را اتیان نکنی. اگر اون فرد حرام را اتیان کردی دیگه این وجوب نیست. حال اون که فرض ما این است که در ناحیه وجوب و تکلیف هیچ قید نیامده، میفرماید که باید بیاری، چه اون فرد حرام را آورده باشی چه نیاورده باشی، میگه وجوب قیدی نداره، میگه باید بیاری. از اون طرف متعلق وجوب هم مقیده، مطلق نیست که هر غسلی انجام دادی مثلا کافیه، نه، متعلق قید برداشته در سایه و نهی، متعلق قید برداشته که متعلقی را باید بیاری که غیر از اون فرد حرامه، غیر از غصبه. پس راه این که این مجزی باشد یا مقید بودن خود وجوب مقید بشود که اگر فرد حرام را نیاوردی به اصطلاح این واجب هست، اگر فرد حرام را آوردی دیگه وجوب در کار نیست، یا باید اصل وجوب قید بردارد، یا اینکه اگر وجوب قید ندارد واجب قید نداشته باشد، واجب مطلق باشد، که بگید غسل بر شما واجب است هر نوع غسلی با هر آبی. فرض ما این است که اینجا اینطوری نیست، اینجا اولا وجوب مطلقه، میگه باید بیاری، چه اون فرد حرام را آورده باشی چه نیاورده باشی هیچ قیدی نداره، وجوب مطلقه. از اون طرف واجب مقیده، میگه باید غسلی را بیاری که غیر از اون فرد حرام باشد. دست فرمودید. پس بنابراین با این بیان مقتضای اطلاق خطاب این خواهد بود که فرد حرام مسقط تکلیف نیست. این راجع به مورد اول. مورد اول اونجایی بود که خود این فعلی که با اون واجب اتیان می شود خودش مصداق حرامه. اما مورد دوم اونجایی که خود این فعل مصداق حرام نیست، ولی خارجاً الان ملازم با یک کار حرامی. مثلا استاده یه جا وضو میگیرد ولی این آب وضو وارد منزل دیگری میشد که روزه نیست. خود وضو گرفتن مصداق حرام نیست، ولی ملازم با تصرف در ملک دیگری اون تصرف البته حرامه. یا بفرمایید که در یه جای استاده نماز میخواند و میداند که در حین نماز چشمش به نامحرم خواهد افتاد، اینجاها چطور؟ آیا اینجاها اتیان این فعل که الان ملازم خارجن با حرام موجب سقوط اون واجب میشود یا نه؟ فرض فرمایید که میخواد برد مکه ولی راهی که اینا به مکه برسوند ملازم با دادن رشوه مثلا و امثال این موارد، آیا اینجا رفتن به مکه براش واجبه یا واجب نیست؟ خود فعل حرام نیست ولی ملازم خارجن با یک حرام. در چنین مواردی ظاهرن باید قائل بشیم که اتیان این فعل موجب سکوت اون واجب می شود، چه واجب ما توسلی باشد چه واجب ما تعبدی باشد. چرا؟ برای اینکه واجب بر این مصداقی که الان ملازم با حرام صدق میکنه، منطبق با این فرد که الان در خارج اتیان شده. بله این فرد الان ملازم با یه وجود حرام دیگری، ولی این باعث نمیشه که الان نگن آقا این آقا واجب را اتیان کرد. انطباق واجب با این فرد هیچ مشکلی نداره. وقتی انطباق پیدا کرد قهرن سقوط اون وجوب هم به دنبال انطباق خواهد بود. قهرن پس از انطباق دیگه امر مولا باقی نمیماند. و این که ملازم با اتیانی حرامین باعث نمیشد که این انطباق صورت نگیرد، چه واجب ما تعبدی باشد و چه واجب ما توسلی باشد. این تا اینجا. الا اینکه ممکنه در مقام گفته بشد که اتیان به این فعلی که ملازم با حرام این مسقط واجب نیست. به چه دلیل؟ به دلیل ادله نقلیه، که در ادله نقلیه ذکر شده که قبول عمل منوط است به تقوا. قرآن کریم می‌فرماید انما یتقبل الله من المتقین، خداوند تنها از متقین قبول می‌کند. خب اتیان به این فعلی که الان ملازمه دارد با یه حرامی این فعل آدم متقی نیست، این فعل همراه با تقوا نیست. پس طبق این آیه شریفه این عمل قبول نخواهد شد و مسقط واجب نخواهد بود. جوابی که از این بیان می شود داد این است که قبول در این آیه کریمه به معنای سقوط واجب از عهده نیست و عدم قبول به معنای عدم سقوط واجب از عهده نخواهد بود، بلکه قبول به معنای رسیدن به مراتب عالیه‌ای که برای متقین هست، برای مطیعین هست، به اون معناست. اون ثواب خاصی که خداوند به مطیعین می‌دهد به اون معناست. تقرب الهی، رسیدن به اون ثواب‌های الهی هست، نه به معنای این است که این عملش اصلا باطل هست و باید دوباره اعاده بشود یا اگر وقتش گذشته باید قضا بشود. قبول اینجا به معنای رسیدن به اون مقامات هست، نه به معنای صحت و بطلان. نظیر این را در این روایات هم می شود یافت. وارد شده که زنی که ناشزه هست مثلا نمازش قبول نمی شود، یا عبدی که فرار کرده نمازش قبول نمی شود. اینجا عدم قبول به این معنا نیست که این باید دوباره نمازهاش را اعاده بکند، نمازش هم کلن باطله. اینجا قبول معنای رسیدن به اون مرتبه از ثواب هست که اگر رعایت نکرد به اون مرتبه نمیرسه، به معنای صحت و بطلان نیست. این آیه کریمه در صدد بیان صحت یا بطلان عمل نمی باشه، در صدد این است که عملی در نزد خداوند ارزش دارد و موجب ثواب می شود، موجب نیل به مراتب عالیه‌ای که برای متقین قرار داده می شود که همراه با رعایت تقوا باشد، ولذا این آیه دلیل بر اثبات اون مطلب نخواهد بود. گاهی استدلال می شود به این حدیث شریف که فرموده ولو انهم اخذوا ما نهاهم الله عن و انفذوه فی ما امرهم الله به ما قبله، اگر مردم اون مال را اخذ کنن، اون چیز را اخذ کنن که خدا نهی کرده و او را در جایی مصرف کنن که خدا امر کرده، خداوند اون را قبول نمی کنن. حتی یأخذوه من حق و ینفذوه فی حق، تا اینکه از راه حق اون را کسب کنن، اخذ کنن و در راه حق هم مصرف کنن. عرض میکنیم که این روایت هم دلیل بر عدم سقوط واجب به اتیان فعلی که ملازم با حرام نمی باشد. چرا؟ برای اینکه در اینجا فرض در این است که یه مالی را از حرام گرفته و همون مال را در یه جایی که خدا امر کرده خرج میکند، اینجا خود این فعل مصداق حرامه، نه اینکه ملازم با حرامه. و ما عرض کردیم در جایی که مصداق حرامه اونجا قائل به سقوط اون واجب از عهده نیستیم. مثلا کسی با پول غصبی میاد زکات را ادا می کند یا خمسش ادا می کند، بله اینجا این باطل، فایده ندارد، خدا قبول نمی کند. درسته اینجا عدم قبول را به معنای عدم صحت هم بگیریم، باز استدلال به این حدیث اثبات نمی کند که در مواردی که اون فعل ملازم با حرام اونجا هم که انه باطل هست. این حدیث اصلا ناظر به اونجا نیست، ناظر به جاییست که خود فعل مصداق حرامه. و همچنین این حدیث شریف که میفرماید لا یطاع الله من حیث یعصا، ظاهر این حدیث همین است که خود اون فعل مصداق عصیان باشد، اگر مصداق عصیانه دیگه نمیتوند مصداق اطاعت باشد که موجب سکوت اون واجب نمی شود. بنابراین این نوع روایات حمل می شن یا به معنای این که مراد از قبول رسیدن به اون مراتب عالیه هست و با عدم رعایت بعضی از جهاتی که باید در اتیان واجب رعایت بشود انسان به اون مراتب عالیه نمی رسد، مثل آیه کریمه که می فرماید اینما یتقبل الله من المتقین. یا اینکه موارد را می فرماید که خود فعل مصداق حرامه، بنابراین ما از ادله نقلیه هم دلیل نداریم که بگیم اگر فعلی که اتیان می شود خود فعل مصداق حرام نبود اما ملازم خارجن با حرام، اونجا اتیان اون فعل موجب سقوط واجب نمی شود. ادله نقلیه هم این را اثبات نمی کنند. برای اینکه این بحث انشاءالله روشن‌تر بشه و در مباحث آینده جاهایی که مرتبط با این بحث هست توجه داشته باشیم، مواردی که این بحث در اونها قابل پیگیری هست یه اشاره میکنیم. یکی جایی که واجب ما به صورت یه عام میبیان شده، نه در خاصه، ولی اون دلیلی که تکلیف را بیان میکند، حالا یا تکلیف وجوبی یا استحبابی، عامه. فرموده فرمایید که اکرم العلماء ولا تکرم العالم الفاسق. خب اینجا با اتیان اون فرد محرم که این بحث اونجا قابل فرض هست که آیا اتیان اون فرد محرم موجب سکوت اون واجب می شود یا اون تکلیف می شود یا نمی شود، که البته اینجا روشن است که این موجب سکوت نخواهد بود، چون بعد از تخصیص قطعا این منهیون عن از دائره معمور به خارج می شود. دومین مورد جاییست که بین دوتا دلیل، دلیلی که وجوب را بیان می کند و دلیلی که حرمت را بیان می کند، عموم خصوص منوش باشد. مثلا می فرماید اکرم العالم، از اون طرف هم فرموده لا تکرم الفاسق. خب عالم و فاسق یه جا جمع میشن، اونجایی که شخصی هم عالم باشد هم فاسق باشد. حالا شخصی میرد چنین فردی را اکرام میکند، آیا اون وجوبی که داشت اکرم العالم از عهده این ساقط میشود یا نه؟ اینجا هم باید بحث کنیم که این تعارض این دوتا دلیل به عموم خصوص منوج هست، آیا این موجب سقوط میشود یا موجب سقوط نمیشود. بعد از تعارض و تساقط دوتا دلیل در محل اجتماع، دیگه این فعل از معمور به بودن در میاد. والبحث فی محله. سومین موردی که باز این بحث در اونجا مطرح می شود، اونجاییست که واجب ما مزاحم است با یه واجب اهم. مثلا فرموده انقذ الغریق، از اون طرف هم فرموده طهر المسجد یا اغسل المیت. این غسل میت، الان اینجا غسل دادن میت، اینجا الان تزاحم پیدا کرده با یه واجب اهم که انقاذ غریق هست. و چون این فرد واجبی که الان میخواد اتیان بکند بیاد غسل میت انجام بدهد، چون این الان ضد اون واجب اهم هست، بنابراین که الامر به شی یقتضی النهی عن ضده، اینجا این منهی و نهی قرار میگیرد، این فرد میشه فرد محرم. یعنی اینجا غسل میت درسته مصداق غسل میته، ولی حرام هست. به چه عنوان؟ به عنوان این که الامر به شی، امر به شی اینجا امر به انقاذ غریقه، یقتضی النهی عن ضده، که الان اینجا غسل دادن این میته، بس این فعل حرام هست به جهت این که ضد واجب اهم قرار گرفته. خب اینجا باز بحث میکنیم که آیا اتیان این فعل بنابراین که الامر به شی یقتضی النهی عن ضده، که الان این حرمت پیدا کرده، موجب سقوط وجوب از عهده انسان می شود یا نمی شود. مورد بعدی که باز این بحث در اونجا مصداق پیدا می کند، بحث اجتماع امر و نهی هست. در بحث اجتماع امر و نهی این بحث باز میاد که اتیان به اون فرد محرم موجب سقوط واجب می شود یا نمی شود. مثلا مولا فرموده سل، و از اون طرف هم فرموده لا تقصب. اینجا از باب اجتماع امر نهیه. آیا اتیان به این فردی که الان در محل غصبی هست، در مکان غصبی الان نماز می کند، آیا این موجب سقوط اون واجب می شود یا نمی شود؟ البته ترکیب گاهی مثل همین مثال ترکیب اتحادیه، گاهی ترکیب انضمامیه. مثلا در حین نماز جایی ایستاده نماز می خوند که به چشمش به نامحرم هم می افتد، یا جایی وضو می گیرد که آبش وارد منزل مردم می شد، او هم راضی نیست. خب اینجا در حقیقت این فردی که دارد با این واجب را اتیان می کند ملازم با یه حرام، یعنی ترکیب انضمام پیدا کرده با یه حرام. اینجا باز بر اساس دو مبنا باید بحث بشود، بر اساس مبنای جواز اجتماع امر نهی، که آیا این فعلی که الان اتیان کردیم موجب سقوط اون واجب می شود اگر قائلیم به جواز اجتماع امر نهی؟ نظر صاحب کفایه این است که بله می شود، حالا چه عبادت باشد چه غیر عبادت باشد، اگر قائل به جواز اجتماع شدیم این موجب سقوط اون واجب می شود. و یه وقت هم قائل هستیم به امتناع اجتماع امر نهی، یا در موارد قائل هستیم که به امتناع اجتماع امر نهی، آیا در اونجاها با تقدیم جانب نهی می توانیم بگیم که باز اتیان این مورد موجب سقوط اون واجب می شود یا نمی شود؟ پس این بحث ما در مباحث آینده در ابواب مختلف انشاءالله به صورت مفصل و مستوفا بحث خواهد شد و آرا و انظاری در این رابطه مطرح خواهد شد. اون چیزی که عرض کردیم در ابتدای بحث یه اجمالی بود که ما در کجاها قائل به سقوط اون واجب میشیم و در کجاها قائل به عدم سقوط واجب میشیم. به همین مقدار اکتفا میکنیم. با این بحث میرسیم به پایان بحث خارج اصول فقه خود در امسال. الحمدلله خداوند متعال عنایت فرمود که تونستیم بحث اصول را تا اینجا برسانیم. خواهش بنده این است که دوستان عنایت کنند این مباحث را که حدود 100 جلسه هست و در سایت مدرسه فقاهت هم وجود دارد، اینها را از اول تا آخر تقریرش را بنویسن، استماع بفرماین. اگر موارد اشکال یا سؤال به نظرشون رسید ما را در جریان بذارن، ما در خدمتشون هستیم. سعی ما بر این بوده که مباحث عمیق و اصولی را با یه زبان روشن بیان کنیم. ما طوری بحث نکردیم که بحث معقد باشد و پیچیده باشد و اصلا برای مخاطب مفید نباشد و انشاءالله مورد عنایت دوستان هم واقع بشد و اینها را ملاحظه بفرماین، تقریرش را بنویسن و سوالاتی دارن مطرح بفرماین تا انشاءالله نفعش بیشتر باشد. والحمد لله رب العالمين.